آن است صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. با بخش خبری ساعت 19 از رادیو ایران در خدمت شما هستم. رئیس جمهور در نشست شورای هماهنگی اقتصادی دولت بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی خانوارها تأکید و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مأمور کرد نسبت به احصاء دقیق به روزرسانی و یکپارچه سازی داده های اقتصادی و مالی خانوارها اقدام کند تا تخصیص یارانه ها و حمایت های اجتماعی با بیشترین دقت و اثر بخشی صورت گیرد. آقای پزشکیان گفت دولت موظف است با تمام ظرفیت ها برای تقویت قدرت خرید مردم و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه اقدام کند. رئیس جمهور همچنین با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف در حوزه انرژی، سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف کرد سازوکارهای لازم برای ساماندهی نحوه حضور کارکنان غیر تهرانی شاغل در تهران را با هدف ارتقای بهره‌وری، کاهش ترددهای غیر ضروری و صرفه‌جویی در مصرف سوخت بررسی و ارائه کند. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی هشدار داد نیروهای مسلح ایران در صورت هر گونه حمله آمریکا با تمام توان به آن پاسخ خواهند داد. آقای بقایی در گفتگو با خبرنگار شبکه تلویزیونی CNN آمریکا ضمن تایید تداوم تبادل پیام‌ها میان ایران و آمریکا از طریق میانجیگران پاکستانی اعلام کرد که تغییر مکرر مواضع و اظهارات متناقض مقامات واشنگتن فرایند مذاکرات را با پیچیدگی و دشواری‌های جدی مواجه کرده است. آقای بقایی افزود آمریکا با هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری ایران در تنگه هرمز و آب‌های آزاد آتش بس را نقض می‌کند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به رویکرد آمریکا شرایط منطقه را بسیار شکننده و خطرناک توصیف کرد و هشدار داد که نیروهای مسلح ایران در صورت بروز هر گونه حمله با تمام توان به آن پاسخ خواهند داد. هدفگذاری تجارت 10 میلیارد دلاری ایران و پاکستان عملیاتی می شود. وزیر کشور در دیدار با همتای پاکستانی خود از آمادگی کشورمان برای ارتقای سطح روابط همکاری‌های اقتصادی تأکید کرد. آقای مؤمنی با اشاره به تصمیم دو طرف برای افزایش تراز تجاری به 10 میلیارد دلار در سال گفت این موضوع دستیافتنی است و جمهوری اسلامی ایران آماده است تا زمینه‌های اجرایی این فرایند مهم را فراهم و عملیاتی کند. سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم با قدردانی از میزبانی وزیر کشور درباره ارتقای روابط دو کشور در عرصه‌های مختلف به ویژه اقتصادی ابراز امیدواری کرد. دونالد ترامپ در گفتگویی با شبکه NBC نیوز گفت واشنگتن تا پیش از دستیابی به یک توافق نهایی با تهران هیچ یک از دارایی‌های ایران را آزاد نخواهد کرد و تحریم‌های اعمال شده علیه ایران نیز لغو نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گزارش‌ها درباره درخواست واشنگتن از لبنان برای مشارکت در یک توافق کوتاه مدت با تهران را رد کرد. ترامپ همچنین اذعان کرد که ایران در دوره آتش بس بخشی از توانمندی‌های نظامی خود را بازسازی و تقویت کرده. رئیس جمهور آمریکا درباره حضور نیروهای این کشور در منطقه نیز گفت که در حال حاضر برنامه‌ای برای خروج این نیروها وجود ندارد و احتمالاً نیروهای آمریکایی تا زمان دستیابی به آنچه نتیجه نهایی خواند در منطقه غرب آسیا باقی خواهند ماند. ترامپ همچنین با اشاره به تحولات اخیر اظهار داشت که از جنگ‌های طولانی و فرسایشی حمایت نمی‌کند و مدعی شد درگیری کنونی نیز به یک جنگ بی‌پایان تبدیل نخواهد شد. ترامپ در حالی آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده را به بعد از توافق نهایی موکول کرده که رفع مسدودی این دارایی‌ها از شروط کلیدی ایران در روند مذاکرات بوده است. و حمله رژیم صهیونیستی به حومه جنوبی بیروت. رسانه‌های لبنانی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به زاهیه جنوبی بیروت خبر دادند. کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد در این حمله دو واحد مسکونی در زاویه جنوبی بیروت با شلیک 3 موشک هدف قرار گرفت. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد ارتش این رژیم به دستور نتانیاهو و اسرائیل کاتز وزیر جنگ مقرهای مقاومت اسلامی لبنان در زاویه جنوبی بیروت را هدف قرار داده است. در این بیانیه ادعا شده که این حمله در پاسخ به حملات حزب الله به سمت فلسطین اشغالی انجام شده است. همچنین رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند حمله به زاویه جنوبی بیروت با موافقت آمریکا صورت گرفته است. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی چند لبنانی در این حمله زخمی شدند. از توجه و همراهیتان با این بخش خبری سپاسگزارم.
ایران را بشنویم.
آنچه می شنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه 1.
به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان عزیز برنامه گزینه 1 سلام و یک سلام ویژه به شما کنکوری های نازنین که مسیر مهمی پیش روی شماست و ما در گزینه 1 کنار شما هستیم تا این مسیر مهم رو با آرامش و با جدیت پیش ببرید. امروز هم همراه و هم صحبت شدیم با آقای علیرضا کیا دربندسری، مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور. ایشون فارغ التحصیل از دانشگاه امیرکبیر هستند و دارای مجوز مشاوره از وزارت علوم و آموزش و پرورش. سلام، وقت شما بخیر باشه و خیلی خوش اومدید.
به نام خدای مهربان، من هم به شما سلام می‌کنم خانم جابر انصاری، سلام می‌کنم به اولیای گرامی، سلام می‌کنم به دانش آموزای خوب کشورم. از نهم تا کنکور امیدوارم هر جا که هستین در مسیر آرزوهاتون باشین، حال احوالتون عالی باشه.
سلامت باشید بزرگ باید. آقای کیا دربندسری، بریم سراغ سوال اولی.
بله
که
بله
حتما. کردن. عزیزی گفتن که دخترم کل دهم و یازدهم با اینکه تلاش هم داشته اصلا در حد تلاشش نتیجه نگرفته. شما نظرتون چیه و باید چی کار کنی؟
ببینید، تلاش و کوشش یکی از ارکان موفقیت بی نهایت هم اهمیت داره. هیچ بحثی هم ما درش نداریم. شما هیچ رتبه برتری نمی‌بینید که تلاش نکرده باشه و نتیجه گرفته باشه. اما اینکه به چه شکلی ما تلاش بکنیم، با چه میزان دقتی، بر چه اساس و اصولی و با چه کیفیتی، خیلی چیزا رو مشخص میکنه. واقعیتش اینه که در فضای کنکور تو این سالها من بالای میتونم بگم چند صد نفر یا هزار نفر رو دیده باشم که دانش آموز در سال کنکورش هفته 60-70 ساعت درس خونده، هر روزش به درس خوندن گذاشته و نتیجه نگرفته. چرا؟ چون یه بخشی از کار رو رعایت نمی‌کرده، یا روش مطالعه اشتباهی داشته، یا منابع اشتباهی داشته، یا ذهنیت اشتباهی داشته، یا آموزش غلطی داشته، یا کلی دلیل دیگه که خود دانش آموز هیچ وقت نمیتونه اون رو پیدا بکنه. بنابراین اگر قرار نتیجه گرفته بشه، دانش آموز من باید بیاد با یه کارشناس صحبت بکنه که تجربه داره، که رتبه پروری کرده و میتونه به اصطلاح مو رو از ماس بیرون بکشه و دلیل و اون ریشه رو پیدا بکنه. وقتی ما ریشه یابی بکنیم که مشکل از کجاست، دیگه پیدا کردن راه حلش بعد از 15 سال کار کردن در فضای کنکور کاری نداره. من این نکته بگم، ما داشتیم دانش آموزایی که 3-4 سال پشت کنکور بودن، مثل خانم عزیزی، بعد اومده مشکل پیدا شده، فهمیدیم از کجا داریم آسیب میخوریم، همون سال پزشکی قبول شده. یا علی دریجانی که دقیقاً باز در سال 4 تونسته پزشکی برسه. میخوام بگم پس بنابراین فقط درس خوندن کافی نیست. یه هدیه هم میخوام از جانب خودم بدم. اگر شما دهمی هستین و صدای من رو میشنوین، اگر یازدهمی هستین و صدای من رو میشنوین، تلاش کردین و نتیجه نگرفتین، میتونید به برنامه پیام بدین، عده پای تصدیتون رو بفرستین، ما یه جلسه برای شما قرار میدیم. اصطلاحاً به اون جلسه میگیم جلسه چکاپ، که قراره تمام کارهایی که شما در مسیر درس خوندنتون انجام دادید رو قدم به قدم با هم چک بکنیم، هم من هم مجموعه در کنار شما باشیم و پیدا کنیم دلایل عدم نتیجه گرفتنتون رو. بعد از اینکه این دلایل پیدا بشه، من قول میدم هم آرومترید، هم مسیرتون خیلی سریعتر جلو برده میشه، هم امیدواریتون چند برابر میشه. صرفا کافیه برنامه پیام بدید که انشالله این جلسات هماهنگ بشه. هر جای ایران هم که هستید نگران نباشید، چه به صورت برخط چه به صورت حضوری میتونیم این خدمات رو داشته باشیم.
درسته، حتما برای دوستان این انگیزه ایجاد شده که بخوان با شما در ارتباط باشه. بله. راه ارتباطی رو میفرمایید لطفاً.
شنوندگان خوبمون، اگر اولیای گرامی هستید، اگر دانش آموزید، میتونید عدد پایه تحصیلی خودتون یا فرزندتون رو ارسال کنید به سامانه برنامه 1050-71. دیگه بعدش منتظر باشین، همکارانم از دفتر مجوباتون تماس میگیرن، این جلسات هماهنگ میشه که انشاءالله بتونیم هر آنچه که گفتیم رو در نهایت کیفیت خدمت شما ارائه بدیم.
بسیار همعالی. من با اجازه شما دوباره این راه ارتباطی رو مطرح میکنم برای کنکوری های عزیزی که الان شنونده و همراه ما هستن. پایه تحصیلیتون رو ارسال کنید به سامانه 1050-71، گزینه 1 به شما کمک میکنه.
اگر تصمیم گرفته اید رتبه های برتر کنکور را از آن خود کنید، گزینه 1 موفقیت شما را تضمین می کند.
خب آقای که در بندسری، ما باز هم سوال داریم و دوستان همراه گزینه 1 هستن. بله. پرسیدن که برای اینکه تو کنکور موفق بشیم چه چیزایی واجبه و واقعا تأثیر داره. اینقدر حرفای مختلف شنیدیم که نمیدونیم چی درسته.
من کاملا بهشون حق میدم، چون به هر حال حرفای زد و نقیض زیاده در این فضا. ببینید، من تکرار میکنم که با همه این پیشرفتی که ما در امکانات داشتیم و بعد از 15 سال کار کردن در فضای کنکور، من به زرس قاطع میگم دانش آموز همچنان مهمترین رکن موفقیت، هیچ بحثی درش وجود نداره.
بله.
این که میگم دانش آموز مهمه اینه که واقعا در سختی و آسونی کار خودش رو ادامه بده و تلاش بکنه. این رو بذاریم کنار، یه سری از خدمات هستن یا یه سری از موارد هستن که خیلی واجبن. یک، آموزش حرفه‌ای است که به حال اگر شما قرار درس رو یاد بگیری، از دبیری در کیفیتی درس رو یاد بگیری که قرار در کنکور سوال حل بکنی یا در امتحانات نهایی باش مواجه بشی. پس برای این خیلی نکته مهمیه که ما هم کلاس‌های برخط یا آنلاین داریم که شما هر جای ایران باشی میتونی ازش استفاده بکنی، هم کلاس‌های حضوری در شهر تهران که در نهایت کیفیت با بهترین اساتید دارن تشکیل میشن که شما بتونی اون نهایت استفاده رو ببری. بخش بعدی برنامه‌ریزی و مشاوره است که دانش آموز من هر قدمی که میخواد برداره بدونه راه درستش، میخواد تست بزنه درستش چطوریه، میخواد آزمون بده چطور باید آزمون بده، میخواد آزمون تحلیل کنه بدونه، و برنامه‌ریزی که کمک بکنه دانش آموز من 3 سال رو در 1 سال بتونه جمع بکنه، به عنوان مثلا اگه کنکوریه درساشو بخونه جلو بیاد، مرورهای لازم و کافی رو داشته باشه که سر جلسه آزمون کنکور و امتحانات نهایی با کیفیت حاضر بشه. این دو تا مهمترینن. بعدش میشه انتخاب آزمون درست، که شما یک آزمون درست رو ثبت نام بکنی یا ما در مجموع خودمون آزمون از شما میگیریم.
بله.
که حالا اگه درس خوندی طبق یک برنامه ببینی کجا ایراد داره برطرفش بکنی. بعد از این موضوع میشه منابع کمک آموزشی من، این که مثلا من اگه میخوام کتاب ریاضی بخرم تست بزنم کدوم کتاب برای من خوبه. شاید در بازار برای ریاضی نزدیک به 15 تا 20 منبع خوب وجود داره، کدومش رو در دماغم میخوره، من الکی هزینه نکنم، که اون هم باز بر اساس شرایط شماست، باید به شما معرفی بشه، و کلی خدمات دیگه. ولی اینها رکنای اصلی هستن که ما تلاش میکنیم همه اینها رو برای شما روشن و شفاف بکنیم و در اختیارتون قرار بدیم. و همین هم هست که ما هر سال با افتخار بعد از اعلام نتایج کنکور میایم و بیشترین آمار قبولی و رتبه زیر 1000 رو در همین برنامه اسمشون رو میگیم، چون این خدمات در عالی ترین سطح در اختیار بچه‌ها و اولیای گرامیشون هست.
بسیار هم عالی. با این توضیحات کلیدی که شما فرمودید، من پیشنهاد میکنم که حتما دوستان کنکوری و خانواده هاشون همین الان پایه تحصیلی رو به سامانه 1050-71 ارسال بکنن و در این مسیر درست پیش برن همراه و همگام با توصیه های شما، و انشالله که موفق بشن.
چند گزینه را در ذهنتان چیده‌اید؟ با گزینه 1 هدف در دستان شماست.
بر شما و خیلی ممنونم که همچنان با ما همراه هستید. بریم سراغ سوال دیگری که دوستان ارسال کردن. آقای که در بندسری، پرسیدن بله. که به نظرتون احتمال داره امسال باز بخشی از سال تحصیلی کلاس‌ها مجازی بشن؟
ببینید، ما در سال گذشته یک زمانی رو فکر می‌کنم در آبان و آذر تقریباً بازه 40 روزه نزدیک به 20 خورده‌ای روسی روز تعطیل بودن بچه‌ها و به صورت مجازی بود کلاس‌ها، و از اسفندم که با توجه به شرایطی کشور تجربه کرد، خب کلاس‌ها به صورت برخط بودن، و در سال‌های قبل هم بنا به دلایل متفاوتین آنلاین بودن رو ما تجربه کردیم، و بنابراین میشه حدس زد که امسال هم احتمالاً باز به همین شکله. چرا این سوالو بچه‌ها میپرسن؟ به خاطر اینکه خیلی موقع وقتی شرایط آنلاین میشه و برخط میشه، کیفیت آموزش خب به حال بسیار نازل میشه، به سبب اینکه معلم بنده خدا مجبور از تو خونه با حالا لپتاپی اگر داره با اون وسیله‌ای که داره بخواد درس بده، واقعا بسیار متفاوت از اون چیزی که بچه‌ها تجربه می‌کنن. ما چاره این رو هم اندیشیدیم، چون سال‌هاست که کلاس‌های آنلاین در کنار کلاس‌های حضوری داریم تشکیل می‌دیم، یک استودیو مجهز داریم که در نهایت کیفیت صدا و تصویر کلاس‌ها تشکیل میشه، که اگر نیاز شد دانش آموز من از کلاس آنلاین هم استفاده بکنه نهایت کیفیت رو داشته باشه. ولی به صورت کلی سالی که پیش روست قطعاً بالا پایین زیاد داریم، چون سال تحصیلی داره دیرتر شروع میشه اصلا.
بله.
دانش آموز من سالهای گذشته از تیر ماه در اختیارش بوده تا تیر سال بعد، امسال امتحان نهایی تمام بشه 15 مرداد، چون یه هفته استراحت بکنی شده 20 مرداد و عملاً هیچ سالی، این واقعا اولین سالی که مخصوصا بچهای 12ام انقدر زمان کم نداشتن. اینو از چه جهت میگم؟ چه اگر 10امید چه 11امید چه 12امید، خیلی برنامه‌ریزی امسال متفاوته و اولین سالیه که داره این اتفاق میفته. برای همین حتما توصیه میکنم که امسال حتما از حضور یک مشاور کمک بگیرید که یک برنامه‌ریزی حرفه‌ای داشته باشید، با برنامه‌ریزی جلو بیاید. مثلا اولین سالی که کرونا اومد، خب کسایی که تجربه این فضا رو دارن اصولا بهتر برنامه‌ریزی میکنن.
بسیار هم عالی. و اگر دوستان میخوان برای این برنامه‌ریزی کردن با شما در ارتباط باشن، راه ارتباطیم بفرمایید، ممنون میشم.
بله حتما. اولیا گرامی که صدای من رو میشنون یا دانش آموز خوب کشورم، میتونن عدد پایه تحصیلی خودشون یا فرزندشون رو ارسال بکنن به سامانه برنامه 10 یا 10 11 یا 11، 9 و کنکوری ها عدد 12 به سامانه برنامه 1050-71. دیگه بعدش منتظر باشید، در کنارتون هستیم.
بسیار حمالی، با آرزوی موفقیت برای شما و همه عزیزان کنکوری. امروز هم به پایان گزینه 1 رسیدیم، اما مسیر تلاش شما همچنان ادامه داره. با آرزوی بهترین ها برای شما، با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما باشه.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم. تلنگو.
به نام خداوند نور و زندگی. دوستان خوب رادیو سلام، شما شنونده برنامه تلنگور از رادیو ایران هستید. خیلی خوشحالیم که چند دقیقه میتونیم مهمان خونه های شما باشیم. امشب قبل از اینکه چراغ اضافه ای رو روشن کنیم، قبل از اینکه کولر ساعتها بی وقفه کار کنه، بد نیست یه سوال ساده از خودمون بپرسیم. اگه برق نبود، زندگی ما چند دقیقه دوام می آورد؟ فقط کافیه چند لحظه تصور کنیم. خونه‌ای بدون روشنایی، آسانسوری که متوقف شده، خیابونی تاریک و شهری که آروم آروم از حرکت می‌ایسته. برق فقط انرژی نیست، نبض زندگی امروز ماست. اما همین نعمت بزرگ گاهی تو شلوغی عادت‌های روزمره فراموش میشه. در تلنگور قرار نیست از شما بخوایم تو تاریکی زندگی کنید. فقط میخوایم یادمون بمونه هر دکمه خاموش میتونه روشنایی جای دیگر رو حفظ کنه. مثلا همین حالا شاید چراغ اتاقی روشن باشه که کسی توش نیست. شاید شارژری ساعتها تو پریز بمونه بدون اینکه استفاده ای داشته باشه. مصرفهای کوچیک اما با اثری بزرگ. گاهی فقط تنظیم کولر روی دمای مناسب میتونه هم خونه رو خنک نگه داره و هم فشار کمتری به شبکه برق وارد کنه. یک تلنگر ساده. شبها قبل از خواب، مثل وقتی که در خونه رو قفل میکنیم، چراغ‌ها و وسایل اضافی رو هم خاموش کنیم. این فقط خاموش کردن یک کلید نیست، احترام گذاشتن به انرژی. و شاید مهمترین نکته این باشه که صرفه‌جویی
یعنی فکر کردن به فردا، به روزی که فرزندان ما هم حق دارن از همین آرامش و روشنایی استفاده کنن.
آیه نجفی، من عباس سنجری از برنامه تلنگر رادیو ایران با شما همراه هستم. با توجه به اینکه در فصل بهار اون هم خرداد ما هستیم، شما در محیط کار و منزل چطور از انرژی برق بهینه استفاده میکنید و نگاهتون به صرفه جویی هستش؟
من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان در واقع این برنامه. صرفه جویی از کنم حضور شما که تو فصل گرما خب طبیعتاً کولر و وسایل سرمایشی زیاد استفاده میشه. با توجه به وضعیتی که ما داشتیم در واقع قبل از تو وضعیت جنگی رو دارم عرض میکنم، این وضعیت خب طبیعتاً یه سری از منابع ما دچار مشکل شدن. طبیعتاً در منزل من فکر میکنم آدم از خودش شروع بکنه بهتره. کاهش در واقع دمای محیط، پایین آوردن حداقلی درجه کولر یکی از این راهکارا هست. یکی دیگرش خاموش کردن برق، یعنی لامپ‌های اضافه رو که در واقع اتاقی که خالی هست. تصور من اینه که کاهش خیلی زیادی میتونه توی مصرف برق داشته باشه. یکی دیگه از مسائلی که در واقع تو کاهش مصرف در واقع مصرف برق اهمیت داره کشیدن همین پریز هست، پریزهای برق اگر روشن باشن و وسایل خونگی حالا یا وسایل شارژر و اینها بهش متصل نباشن، ولو اینکه متصل هم باشن و استفاده نشه، در حالت عادی مصرف برقی رو داره. تصور من اینه که اگر در همچین مواقعی اگر بشه این در واقع پریزهای برق رو از اون اتصال خارج کرد، این هم میتونه تو کاهش برق تأثیر بسزایی داشته باشه.
متشکرم، براتون آرزوی سلامتی دارم.
شما چه عادت ساده‌ای برای کاهش مصرف برق دارید؟ کدوم تجربه کوچیک شما تونسته مصرف انرژی رو کمتر کنه؟ حتما برای ما بنویسید. 3900 شماره پیامک برنامه تلنگره. در تلنگر باور داریم تغییرهای بزرگ از تصمیمهای کوچک شروع می شود. از همان لحظه‌ای که بی دلیل چراغی را روشن نمی گذاریم. یادتان باشد گاهی خاموش کردن یک چراغ روشن نگه داشتن آینده است. تا تلنگری دیگر، خدا نگهدار.
اوقاتتون بخیر همراهان گرامی. دوستان عزیز شنونده، یک روز دیگه هم سپری شد و چراغ شب داره کم کم برافروخته میشه. امیدوارم دلهاتون خسته نباشه. لحظه هایی که به خوبی میتونیم با خدا درد دل کنیم، مثلا بهش بگیم خدایا از خلق بریدم تا به تو بپیوندم، چه سود که پایم لغزید و دل به دام دنیا آویخت، اما هنوز امیدم از در تو نگسسته است. Thank you. در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم که امروز ساعت 19:39 است. دلهامون رو به رنگ آسمان در میاریم و دستهامون رو به درگاه خدا میبریم که میگه صدا کن مرا.
یا ارحم الراحمین،
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، افسرده ای را به یاران ببر.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروبه، خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم، که به هم دیگه سلام میدیم، به نام خدایی سلام میدیم که وقتی میخوایم صداش کنیم تو گرفتاری ها میگیم که یا عدتی انده شدتی، ای توان نیرو یار و یاور من در هنگام گرفتاری ها و سختی ها و شدائد روزگار. داریم به رفیقمون، به بقیه اهل عالم وقتی سلام میدیم به نام همچین خدایی داریم بهشون سلام میدیم. سلام میکنم رفیقا، سلام.
این کلام از یکی از معصومین علیهم السلام هست که خداوند به هیچ چیزی همانند عقل پرستیده نشد. یعنی اصلا عبادتی که عاقلانه باشه وقت متوجه می شود که این عبادت کارکردش چیه، اندازش متناسب با شرایط الان من چی هست و متناسب با همه این نسبت ها هست که اون وقت عبادتی رو انتخاب می کنه که بهترین و اثرگذارترین و متوجه ترین نتایج رو برای آدم به همراه میاره. بنابراین اگر انسان یک وجه عقل در عبادت رو بخواد رعایت بکنه، یکیش هم همین هست و اون وقت به نسبت این که حالا مثلا دو تا وزنه سبکم دیدین، بعضیا میرن باشگاه مثلا چه میدونم ورزشی، اینها از باشگاه ورزشی که میام بیرون تو همون جلسه های اول دوم انگار که خلاصه قهرمان جهان اومده بیرون، نسبت خودش رو با این شرایط اصلا درک نکرده دید. یعنی عقلش رو به درستی به کار نگرفته. خدا عاقبت هممون رو به خیر کنه. بشنویم یکی از اونهایی که عقلانیت در بندگی رو خیلی در طول عمرش تلاش کرد که ترویج بکنه، مرحوم سید عبدالله فاطمی نیا برامون بگن از عقلانیت در عبادت.
یکی از ارکان عبودیت این است که ما همیشه خودمونو بدهکار بدونیم. آقا این طلبکار دانستن خطرناکه، اما یه آدم نادان یک وقت اتفاق بیده نماز شب بخونه، اولا هفتاد چه خرج میکنه؟ ما دیگه شب جات خالی بیدار بودید نمیدنم فلان، بعد خدمت شما شد که بعدم توقع داره از خدا، خدا میدونه توقعات داره، نقه عجیب قریب چه توقعی داری؟ همچی بیدارت کرد بسیت نیست؟ میفرمد من اذنب ذنبن، کسی گناهی بکند، یعنی نه این که گناه را از اول به این نیت بکنه، قراردادی نیست، یعنی پیش بیاد، ببینید پیش بیاد اینجوری، من اذنب ذنبا، کسی گناه بکنه، فعلم ان لله ان يعذبه او يعفو عنه، خیلی لطیفه ها، بداند چه با خداست او را عذاب کند یا ببخشد، همین بداند، می فرمد غفر الله له، همونه بفهمد خدا می بخشدش. عمق حدیث چیه؟ ببین گناهو کرده، ناراحت شده، رفته یه عالم استغفار دعا زار زده، گریه کرده، خدای چه کار زشتی کردم، تمام اینا درست میخواد بگی، یعنی اینا همین گریه هات حتی همه اینا خدا رو بدهکار نمیکنه. اینه بدون که خدا بدهکار نمیشه. فعلم ان لله ان یعقب عنه او ان یعذبه. همین بدانی که خدا بدهکار نمیشه، بخواد میبخشه. میگه همینی که بدونی من میبخشم.